اینجا؟
همیشه چیزی یادت میره. دوست که پاسپورت پنسلد.
Someone is looking for you.
سوسن تسلیمی بازیگر سرشناس تئاتر و سینما هم که 31 سال است در سوئد زندگی میکند در فیلم افسونگر نقش آفرینی کرده. این فیلم نخستین ساخته بلند میلاد اعلمی کارگردان جوان در سوئد است که به بخش مسابقه فیلم‌های داستانی جشنواره عبور از اروپا در شهر لینس اتریش راه یافته. آقای اعلمی هم در دوران کودکی همراه با خانواده به سوئد مهاجرت کرده و شماری فیلم کوتاه نیز در کارنامه دارد. پس از ویناله و دیاگوناله، عبور از اروپا سومین جشنواره فیلم در اتریش است که 15 سال پیاپی است در اواخر ماه آوریل فعالیت خود را در شهر لینس پایتخت فرهنگی اروپا آغاز می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با پوزش از شنوندگان این مجله نیمه شب به دلیل اشکالی که در پخش گزارش ها پیش آمد، همینطور که متوجه شدید گزارش پیشین ما گزارش متفاوتی بود از سینما و یک جشنواره سینمایی در اتریش. طی سالهای اخیر میزان ریزگردها در استان خوزستان و برخی از مناطق جنوب غربی ایران به اندازه‌ای افزایش یافته که در مواردی از شاخص فوق بحران هم عبور کرده است. علاوه بر این که غلظت بسیار بالاتر از حد مجاز ریزگردها در شهرهای مختلف خوزستان به طور مکرر در صدر خبرها قرار می‌گیرد، کم آبی و افزایش دمای هوا هم از دیگر چالش‌های مردم این استان عنوان شده. همه این عوامل باعث شده تا پدیده مهاجرت از خوزستان شکل بگیرد که از شما دعوت می‌کنم جزئیات بیشترش رو در گزارش همکارم شاهین بشیری توجه کنید.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی دوشنبه 9 اردیبهشت ماه از مهاجرت بسیاری از اهالی خوزستان به کرج و مشهد به دلیل معضل گرد و غبار خبر داد. به گزارش ایلنا، جواد کاظم نسب الباجی با بیان اینکه این ریزگردها تبعاتی را برای منطقه ایجاد خواهد کرد، تصریح کرد از تبعات منفی ریزگردها بروز بیماری‌های تنفسی، مهاجرت نخبگان و مردم، وضعیت بد اقتصادی و عدم سرمایه گذاری در استان خوزستان و مشکلات بهداشتی و درمانی است. به گفته وی، عده‌ای که توان مهاجرت دارند از این مناطق می روند و عده‌ای هم که توان مهاجرت ندارند در معرض این پدیده شوم بوده و دچار مشکلات بهداشتی و درمانی می شوند. اعتراض نمایندگان خوزستان به حل نشدن مسئله ریزگردها به حدی رسید که قاسم ساعدی نماینده شهرستان‌های دشت آزادگان و هویزه با اشاره به وضعیت دشوار زندگی به دلیل مسائل اقلیمی در اواخر آذر سال گذشته مردم خوزستان را به انجام اعتراض در خیابان‌ها فراخوانده بود.
نمایندگان خوزستان به احترام 4,700,000 انسانی که داره نفس میکشه در همین زیر بار گرد و خاک ها ترک جلسه میکنیم که میخواییم به دولت اعلام بکنیم مردم خوزستان رأی خودش را پس گرفتن و این ظلمی که در حق مردم داره صورت میگیره نه در شأن خوزستان هست و نه در شأن خوزستانی هاست. تالاب های ما خشکن، رودخانه های ما خشکن، مردم هندیجان گریه میکنن، معیشت مردم خوزستان گرفتن، ولی حالا علاوه بر این با این حد اقل آب باز هم موافق نیستن و میخوان خوزستان را به نابودی بکشن. ما انتظار داریم که مردم خوزستان همین فردا باید در خیابانها محترز این باشن و جلوش باید بگیرن تا درس عبرتی برای این گونه افراد با این گونه تفکرها صورت بگیرن.
پیش از این نیز در بهمن ماه 95 گروهی از مردم اهواز در اعتراض به تداوم مشکلات مربوط به ریزگردها و قطعی مداوم آب و برق در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در همان زمان با اشاره به مشکلات مردم خوزستان در این زمینه گفته بود:
خب حالا ما بگیم آقا گذشتگان به فکر ریزگردهای خوزستان مثلا نبودن، نتیجه اینه. خیلی قول ما چی؟ ما داریم چه میکنیم؟ ما هم جزو همون گذشتگان هستیم. چند سباه دیگه ما میشیم جزو گذشتگان. باز همین قضاوت درباره ما خواهد بود که چرا کاری نکردن که این مشکل برای مردم جلوگیری بشه، بسته بشه.
مسئولان محیط زیست و کارشناسان این حوزه منشأ اصلی ریزگردها را خشک شدن بخش بزرگی از تالاب هورالعظیم می دانند. دو سوم این تالاب در کشور عراق و یک سوم آن در ایران واقع است. علاوه بر تغییرات آب و هوایی منطقه، عوامل دیگری نیز به خشک شدن بخش بزرگی از این تالاب انجامیده است. در عراق، تخلیه بخشی از باتلاق از 1950 میلادی آغاز شد و تا 1970 برای گرفتن زمین برای کشاورزی و اکتشاف نفت ادامه داشت. با این حال، در اواخر 1980 و 1990 در دوران ریاست جمهوری صدام حسین این کار گسترش یافت و به اخراج مسلمانان شیعه از تالاب انجامید، چرا که او تصور میکرد گروه‌های مسلحی در این مکان زندگی میکنند. تا سال 2003 و پس از آن سقوط صدام که آب دوباره به این منطقه باز شد، بیشتر از 90% این تالاب خشک شده بود. همچنین برخی کارشناسان محیط زیست علت خشک شدن بخشی از این تالاب را حفاری‌های وزارت نفت ایران می‌دانند. سازمان هواشناسی ایران با تجزیه و تحلیل داده‌های دیدبانی منطقه منشأ گرد و خاک را داخلی دانسته و مکان خیزش گرد و خاک را بخش‌های جنوبی استان خوزستان معرفی می‌کند. در بهمن 1396 خورشیدی رئیس سازمان هواشناسی استان خوزستان گفت کانون 65 تا 70% از گرد و خاک استان خوزستان در خارج از سرزمین ایران و کانون حدود 30% دیگر در داخل سرزمین ایران است. مسئله مهاجرت به دلیل مشکلات اقلیمی از مدت‌ها پیش توسط کارشناسان هشدار داده شده بود، ولی اکنون این موضوع در حال به وقوع پیوستن است. با این حال، ناصر کرمی، اقلیم شناس ساکن نروژ، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است مسئله خوزستان فقط گرد و غبار نیست، بلکه کیفیت زندگی است که بسیار پایین آمده است.
یعنی اول مسائل اقتصادی اجتماعی، تو بحث اشتغال، تو بحث فقر، تو خیلی بحثای این شکلی به هر حال، بعد این مسائل محیط زیستی عارض شده بر همین ماجرا به صورت یک ماشه، به اصطلاح یک کاتالیزوری که پیشرانه‌ای که باعث شده نزول کیفیت زندگی به یک مرحله‌ای برسه که مردم رو دیگه ناچار به مهاجرت میکنه. ریزگرد شاید اگر فقط همین ریزگرد بود شاید قابل حل بود، یعنی مثلا خب به هر حال کشورهای عربی هم این مشکل ریزگرد رو دارن، کویت هم داره، قطر هم داره اینها، ولی اونها مهاجرت نمیکنن چون اونجا به دلایل اقتصادی اجتماعی کیفیت زندگی در حدی نیست که با یه ریزگرد مردم ناچار به مهاجرت بشن. اما در خوزستان اینه. من فقط یک نکته رو اضافه بکنم، مشکل خوزستان کم آبی نیست. خوزستان قاعدتا نباید کمبود آب داشته باشه. کماکان عظیمترین رودخونه ها، پرآبترین، طولانی ترین رودخونه ایران ترخه میاد اینجا، پرآبترین رودخونه کارون به هر حال میاد اینجا. برای آب شرب مشکل کیفیت آب داریم، یعنی که آب شرب خصوص تو اهواز و شهرهای پایین‌تر خوزستان مناسب نیست و بحث به هر حال اون اثر سد گوتبند و شور شدن و کشاورزی اینا است. به هر حال ما مشکل کیفیت آب داریم بیشتر توی خوزستان و کمبود آب. اون مهاجرت هم بیشتر مال فقط نمیتونه تحت تاثیر پدیده ریزگرد باشه، مال پایین اومدن کیفیت زندگی است در خوزستان.
از طرفی اقدامات گوناگون همچون کاشت نهال برای مقابله با ریزگردها تا کنون با موفقیت چندانی روبرو نبوده است. نماینده دزفول در اسفند ماه گذشته عنوان کرد که برای مرطوب سازی کانونهای گرد و غبار خوزستان نیاز به 1 میلیارد متر مکعب آب هست. عباس پاپیزاده با بیان اینکه 40% از 5000 هکتار نهال‌های کاشت شده در کانون‌های ریزگرد خشک شده است، گفت حداقل 1 تا 2 میلیارد متر مکعب آب برای حقابه زیست محیطی خوزستان مورد نیاز است، اما برای مرطوب سازی کانون‌های گرد و غبار حدود 1 میلیارد متر مکعب آب کافی است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات 8 متهم حمله به مجلس ایران و آرامگاه آیت الله خمینی در 17 خرداد 96 در حالی روز یک شنبه علنی برگزار شد که روز شنبه 8 اردیبهشت بعد از نخستین جلسه دادگاه اعلام شده بود که جلسات بعدی غیر علنی اند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
دومین جلسه دادگاه متهمان همکاری با گروه داعش در حملات سال گذشته این گروه به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی روز یکشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. آنطور که خبرگزاری وابسته به قوه قضایی میزان گزارش داده، در این جلسه به اتهامات متهم ردیف اول این پرونده با نام اختصاری سین میم رسیدگی شده است. بر پایه این گزارش، متهم ردیف اول به قاضی دادگاه گفته که به رغم آنکه هوادار گروه طالبان و القاعده بوده، اما توسط یکی از بستگانش به گروه داعش معرفی شده و هنگامی که قصد جدایی از این گروه را داشته، با تهدید شدید گروه داعش روبرو شده است. بر پایه این گزارش، قاضی ابوالقاسم صلواتی در جلسه دادگاه گفت که متهم ردیف اول این پرونده نخست سال 91 به طور غیرقانونی به افغانستان رفته و در سال 94 به سوریه رفته است. در همین زمینه متهم پاسخ داده که در سوریه زیر نظر گروه حکومت اسلامی به مدت 40 روز تحت آموزش‌های تئوری و نظامی قرار گرفته است. این متهم همچنین عکس‌های منتشر شده‌ای که در آن او با گروه داعش بیعت می‌کند را رد کرده است. در این میان نماینده دادستان نیز اعلام کرده که متهم ردیف اول پیشتر با نام ابو نصار در جبهه‌های کرکوک عراق حضور داشته است. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 8 متهم حمله به مجلس ایران و آرامگاه آیت الله خمینی روز شنبه 8 اردیبهشت در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در جلسه روز شنبه برای 8 نفر از متهمان از سوی نماینده دادستان کیفرخواست افساد فلعرض به خاطر معاونت در عملیات درخواست شد. در این باره قاضی دادگاه ابوالقاسم صلواتی گفته که این پرونده 26 متهم دارد و کیفرخواست بقیه اعضای گروه در جلسات دیگر قرائت خواهد شد. ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران روز 17 خرداد سال 96 هدف دو حمله همزمان قرار گرفتند که ساعتی بعد گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. در این حمله 22 تن کشته و 50 تن هم زخمی شدند. مقام‌های امنیتی و قضایی ایران پس از این حمله از دستگیری 10 تن از افراد مظنون به ارتباط با گروه داعش در مناطق مختلف ایران خبر دادند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و ما در ادامه نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی و خبرهای لیگ فوتبال ایران با فریبرز غریب همراه بشیم.
تیم‌های نفت مسجد سلیمان و نساجی مازندران روز یکشنبه در آخرین روز مسابقات لیگ دست اول موفق به صعود به لیگ برتر شدند. نفت مسجد سلیمان که با کسب امتیاز لازم فقط به یک مساوی خانگی برابر مس رفسنجان نیاز داشت، به خواستش رسید و با کسب تساوی 2-2 در خانه جشن صعود برپا کرد. اما برای دومین تیم صعود کننده، دو تیم مازندرانی نساجی قائمشهر و خونه به خونه بابل رقابت تنگاتنگی با هم داشتند که سرانجام نساجی در تهران با 6 گل راه آهن را برد و به عنوان دومین تیم لیگ 1 بعد از 24 سال به لیگ برتر صعود کرد. خونه به خونه بابل علی‌رغم برد 2-1 برابر برق جدید شیراز سوم شد و از صعود باز ماند. فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه زلاتکو کرانچار را به عنوان سرمربی تیم ملی المپیک یا تیم امید این کشور معرفی کرد. کرانچار پیش از این چند سال هدایت تیم سپاهان اصفهان را بر عهده داشت. اولین مأموریت این مربی کروات هدایت تیم ملی فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا است که از 27 مرداد ماه آغاز می‌شود. شیخ احمد فهدالصبا رئیس شورای المپیک آسیا روز گذشته وارد تهران شد و با مقامات ورزشی ایران گفتگو کرد. شیخ احمد کویتی در گفتگو با وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک ایران در مورد برخی از مشکلات از جمله میزبانی ایران در مسابقات آسیایی گفتگو کردند. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی شیخ احمد همچنین با اشاره به میزبانی دو کشور ایران و عربستان در کشور ثالث از یکدیگر گفته که AFC باید برای حل این مشکل راهی پیدا کند. در چهارمین دور مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2018 که روز یکشنبه در پیست شهر باکو در آذربایجان انجام شد، لوئیس هامیلتون بریتانیایی از تیم مرسدس زودتر از رقیبان مدعیش از خط پایان گذشت و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. و در بازی بزرگ هفته 36 لیگ برتر فوتبال انگلیس یکشنبه شب تیم منچستر یونایتد در ورزشگاه اولد ترافورد در حالی که تا دقیقه 90 مقابل آرسنال 1-1 مساوی بود، در دقیقه پایانی گل پیروزی را به ثمر رساند و جایگاه دوم خود را در جدول رده‌بندی تثبیت کرد. منچستر سیتی که قبلا قهرمانیش را مسلم کرده بود با حساب 4-1 در زمین وستهام به برتری رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب با این گزارش میرسیم به پایان مجله نیمه شب امروز دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 در ساعت 12:50 به وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسمفر در این مجله نیمه شب همراه بودید. از همه شما سپاسگزارم و از شما دعوت میکنم به برنامه پایانی این مجله گوش کنید، برنامه صدای دیگر که با موضوع حجاب خواهد بود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
یک بار دیگر زنان سیاستمدار در ایران از ناکارآمدی قوانین مربوط به کنترل حجاب اجباری زنان سخن گفتند. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا یک بار دیگر نگاه کنیم به مسئله حجاب و زنان ایرانی. قانون برای دفاع از حقوق انسان‌ها وضع شده است. حجاب اجباری روح قانون را نقض کرده و سیاستی شکست خورده است. این متن توییتی است که الهه کولایی پنجشنبه گذشته منتشر کرد. او پیش از این نیز در مورد ناکارآمدی قانون حجاب سخن گفته بود. غیر از الهه کولایی که به عنوان فعال سیاسی ساکن تهران شناخته می شود، یک عضو شورای شهر تهران نیز از ضرورت بازنگری در قانون حجاب و عفاف سخن گفته است. ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران با اشاره به ویدئوی ضرب و شتم زن جوانی توسط یکی از ماموران گشت ارشاد خواستار به رسمیت شناخته شدن و بازنگری برخورد با زنان شد. از آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ میپرسم که چه تغییراتی در جامعه رخ داده که اکنون نداهایی برای تغییر قانون حجاب بلند میشود.
اتفاقی که این روزها و در شاید 2-3 سال اخیر رخ داده این هست که اون انتظاری که ما برای رسانه‌های رسمی هر کشوری داریم که صدای مردم رو انتقال بدن و خواسته های اونها رو دنبال بکنن و به همین دلیل بهش رکن چهارم دموکراسی میگن، در چند سال اخیر از طریق شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده و توسط شهروند خبرنگاران داره منتقل میشه. این فشار و این دیده شدن و این شنیده شدن در حدی هست شاید بشه گفت از طرف حکومت قابل کنترل نیست. حکومت هم در این سالها دچار بحران‌های هم دیپلماتیک هم بحران‌های داخلی بسیار زیادی شده برای اینکه به سمت دو قطبی شدن پیش بره و این شکاف عظیمی که در خود حاکمان وجود داره هم اونها رو شکننده تر میکنه. بنابراین حالا این صدای مردم بهتر شنیده میشه از طریق شبکه‌های اجتماعی و به خاطر دو قطبی شدن بخشی از اون حکومت تمایل داره به این که این صدا منتقل بشه. ما این روزها مثلا خانم سرخشوری رو داریم به عنوان نماینده مجلس، آقای محمود صادقی رو داریم که میخوان اون بخش صدای شنیده نشده رو نمایندگی بکنن، حالا در حد مقدورات خودشون. تا حالا در همین حد مونده. اگر اتفاقی قرار باشه بعد از این جز این بیفته، نشون دهنده این هست که احتمالاً بخش اصولگرا احساس ترس کرده از این شکاف عمیقی که داره در حکومت میفته و از این شکاف عمیقی که بین حکومت و مردم افتاده تا امروز.
آنگونه که نسرین ستوده حقوقدان ساکن تهران میگوید، مسئله حجاب مسئله جدیدی نیست، از همان روزهای اول انقلاب محل مناقشه گروه‌های مختلف بوده است.
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب با این پارادوکس مواجه شد و متاسفانه یکی از بدترین راه حل‌ها رو چه در عمل و چه در تدوین قانون برگزید. اگر به دو رفراندوم مهمی که برای استقرار جمهوری اسلامی و همینطور رأی به قانون اساسی برگزار شد برگردیم، ما در هر دوی اینها میبینیم که زنان بدون حجاب در پای صندوق‌های رأی حاضر شدند و رأی خودشون رو به صندوق ریختن. اگر حتی تعدادی از اون زنان رأی منفی هم داده باشن، میشه فرض کرد که تعدادی از زنان بی حجاب رأی مثبت دادن. اما در نظر داشته باشیم اون قانون و عمل کردی که عرفی که در زمان اخذ رأی ایجاد شده میثاق فیما بین دولت و یک ملت هست.
پیش از این نیز گفته بودیم که اولین دستور برخورد با رعایت نشدن حجاب اجباری 10 تیر ماه 59 از سوی حجت الاسلام ری شهری رئیس وقت دادگاه انقلاب صادر شد و پس از آن با گشت‌های جندالله و نیروهای ویژه مبارزه با منکرات ادامه یافت تا جایی که پس از سال 62 حضور گروه‌های موتور سوار در خیابان‌ها و اعتراض آنها به آنچه حجاب اسلامی می‌خواندند مسئولان را به فکر قانونمند کردن برخورد با زنان انداخت. نسرین ستوده میگوید از همان ابتدای بحث بر سر تعیین حدود حجاب بین روحانیون و قانونگذاران اختلاف نظر وجود داشته است.
وقتی که قانون مجازات اسلامی در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در اون زمان هم بحث بر سر این بود که حجاب شرعی چیه؟ حجاب نهایتاً به این نتیجه رسیدن که ما بدون ذکر جزئیات ذکر کنیم حجاب شرعی. اگر شما بخواید این ماده قانونی رو مبتنی بر استدلال‌های فقهی بکنید، اینه که فقهای متعددی متقدم و متأخر گفتن که حجاب شرعی به هیچ وجه پوشوندن موی سر نیست و پوشوندن قسمت‌هایی از بدن کافیه برای اینکه ما بگیم کسی حجاب شرعی رو مراعات کرده. از طرف دیگه نظرات فقهی متعددی لزوم حجاب رو همردیف با لزوم نماز میدونن و اینجور استدلال میکنن که حجاب واجبه اما الزامی نیست، یعنی نمیشه افراد رو به دلیل اینکه حجاب رو رعایت نکردن مورد مجازات قرار داد.
قانون مجازات اسلامی در حالی محدودیت پوشش را برای زنان تعیین کرده است که قانون اساسی نگاهی دیگر به حقوق زنان و مردان دارد.
در ماده 20 قانون اساسی گفته که زن و مرد در حمایت از حقوق قانونی برابر هستند. حتما و قطعا یکی از این حقوق قانونی آزادی انتخاب پوشش هست که زنان و مردان باید به طور مساوی از اون برخوردار باشند. اما جمهوری اسلامی در اون کلیتی که در ماده 638 آمده کاملا به نفع خود طرف دولت این واژه رو مورد تفسیر بسیار وسیعی قرار داده، به طوری که همین الان وقتی شما اون فیلم گشت ارشاد رو میبینید، صرف نظر از این که به این موضوع انتقاد دارید که بگید برای چی باید دختران جوان ما به دلیل پوشش مورد ضرب و شتم قرار بگیرن، اما سوال دوم اینه که اساساً این خانم حجابش هیچ اشکالی هم نداشته، هیچ ایرادی هم مطابق همین عرف اجتماعی ما مطابق همین قانونی که مورد انتقاد ما هست باز هم حجاب این خانم هیچ ایرادی نداره.
اما حتی استناد به قانون اساسی نیز سبب نشده که زنان بتوانند به برابری حقوق اجتماعی با مردان دست پیدا کنند. آسیه امینی با همین استناد آینده درخواست برای بازنگری قانون را روشن نمی‌بیند.
ببینید، ما 40 سال تجربه حکومتی رو داریم که از همه امکانات اقتصادی و سیاسی خودش استفاده کرده برای اینکه نشون بده نشانه های اسلامی بودن حکومت در ظاهر زنان باید تجلی پیدا بکنه. با همه اعتراضاتی که شده، با همه چالش هایی که تا امروز شاهدش بودیم، هرگز اون بخش معتدل خواه یا بخشی که دنبال تغییر بودن نتونستن حریف اون بخش اصولگرایی بشن که از همه امکاناتش استفاده میکنه که این اتفاق نیفته. شکش نمونه وارد شدن زنان به استادیوم های ورزشی و به طور خاص فوتبال هست که ببینید یکی از کم هزینه ترین خواسته هایی هست که به راحتی حکومت میتونست بهش تم بده و اون رو بولد بکنه به عنوان یک دستاوردی که نشون بده صدای مردمش رو میشنوه. اما حتی این کمترین خواسته ها هم بهش اهمیتی داده نشده. اما حالا چه برسه به خواسته های بیشتر، از جمله این که چرا کابینه ما اینقدر مردانه است، چرا مجلس ما، حالا با اینکه این مجلس تعداد بیشتری زن داره، ولی چرا مجلس های ما همواره اینقدر درصد پایینی از زنان بهش وارد میشن، چرا بخش مدیریت جامعه ما از زنان تهی هست. اینها در واقع خواسته های دیگری هست که اون بخش اصولگرا همواره در قبالش مقاومت کرده. ما اگه بخوایم این تجربه و این سابقه رو جلوی چشممون داشته باشیم، چندان نمیتونیم امیدوار باشیم که کسانی که دنبال تغییرهای اجتماعی و سیاسی در حکومت هستند، در چارچوب حکومت، بتونن این خواسته رو به جایی برسونن.
نسرین ستوده، حقوق‌دان ساکن تهران، نیز روند تغییرات اجتماعی سیاسی در برخورد با مسئله مسئله پوشش زنان را ناامید کننده می داند و ابراز نگرانی می کند.
و همه اینها متاسفانه می تونه جامعه رو به سمت دو قطبی شدن و انفداد و البته اتخاذ تصمیم های رادیکال تری ببره که در اون صورت ممکنه که آحاد ملت به حرف هیچ مصلح اجتماعی برای کنترل خشم و عصبانیت خودشون واقعا گوش ندن. این یکی از نگرانی هایی که کنشگران و افراد مسئول در ایران واقعا نظارگر هستن و این نگرانی رو با خودشون حمل می کنن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.